بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیمی که در کربلای ابا عبدالله الحسین در اوج به نمایش گذاشته شد مفهوم ایثار بود. گفتیم این مفهوم هم به عنوان بالاترین مکارم اخلاقی در روایات ذکر شده و هم به عنوان عالی‌ترین مرتبه ایمان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید غایة المکارم الایثار. خب این خیلی مهمه. یا اعلی مراتب ایمان رو می‌فرمایند که مربوط هست به ایثار. مقام ایثار خیلی بالاست، ولی نباید با 4 کلمه شعاری دوران جنگ از کنارش گذشت. شاید در دوران جنگ خود نفس مسئله شهادت کلی کشش ایجاد میکنه، کلی مفهوم منتقل میکنه. ایثار در 2 وقت قابل طرح هست. یکی در بحرانها، یکی در وضعیت عادی. در بحران ها ایثار یه جوری سخته، در وضعیت عادی ایثار کردن یه جورایی بیشتر سخته. و این اون به اصطلاح نقطه حساس بحث ماست. در بحران ها یه مقدار طبیعتاً شفافیت پدید میاد و یه مقدار طبیعتاً مرزها مشخص میشه. در بحرانها فضائل به آدم ها هدیه داده میشه، ولی در وضعیت عادی آدم ها در به در باید بگردن این فضائل رو پیدا بکنن. در بحرانها پیدا کردن شیطان کاری نداره، اما در دوران امنیت پیدا کردنش واقعاً دشواره. شما زمان طاغوت وسوسه شیطانی بخواد بگیردتون، حب مقام مثلا بخواد بگیره شما رو نسبت به دستگاه، خب تکلیف مشخصه. میزنی تو سر حب مقامت خیلی راحت، میگی دستگاه دستگاه ظلمه، اما الان دستگاه دستگاه عدله. حالا مرد میخواد حب مقامش رو جلوشو بگیره. یک برچسب های خوشگلی داره به نام خدمت به خلق، یک برچسب های خوشگلی داره به نام خیلی چیزای دیگه. حضرت امام میفرمودن اگه دوست داری تو خدمت بکنی، خدمت دوست داری بشه، مخلصی بده کسیه بکنه، تو بازم همونقدر خوشحال بشه. اگه کسیه بکنه همونقدر خوشحال میشه. درس اخلاق میفرمودن توی مباحث سیاسیشون. ایثار در دوران امنیت یک حساسیت خاص و مضاعف پیدا میکنه، ولی ایثار تو بحران‌ها به دلیل اون شفافیتی که تو فضای بحران به وجود میاد طبیعتاً مرزها مشخص میشه راحت تره. وقت ایثار در ارتباط با دیگران نیست، هست. در ارتباط با دیگران باز هم در دوران امنیت، در دورانی که درگیری نیست، یه جامعه دینی داریم کم و بیش یه دست، بسیار دشوارتره. کسانی که توی کوه احد پیغمبر رو تنها گذاشتن از دشمن فریب نخوردن، در مقابل دشمن عقب ننشستن. شکستشون مال این بود که نتونستن از رقبا و رفقاشون عقب بمونن. گوه اون رفت برای غنیمت، گوه منم میرم، گوه آقا وایزا، گوه نه. اینجا نمیشه مقاومت کرد. میشه جلو دشمن مقاومت کرد، کشته شد. ببین؟ اینا تا همین 2 پیش مقاومت میکردن کشته بشن، فراری نبودن، در رو نبودن، ولی برای رقابت با رفقا در قنائم گیر کردن. اینجا ایثار براشون سخت بود. اهل نبرد بودن، اومدن بجنگن، بکشن، کشته بشن. ایثار در زمان بحران اینجوری آسان‌تره. ولی در زمان امنیت چون پای رفقا و رقبا در میونه، این دیگه نمیشه تحملش کرد. یه کمی بوی امنیت اومد، بوی رقابت اومد، حرکت رفقا دیگه نتونستن تحمل کنن. حالا نتیجهش دیگه کشتار شد و دیگه دورشون زد دشمن. و من اصلا فکر میکنم خدا تو کوه احد ماکت درست کرده برای جامعه دینی. ماکت اصلا ما تعبیر میکنیم دور زد دشمن آدمو. بیا بعد بره وضعیت جغرافیایی جنگ هم یه جوری قرار میده که این کلمات جور در بیاد. این رو به بچه هاش رو یاد بدی راحته. اینجا بریدن. ایثار حساسیتش در غیر بحران سنگین تره، چون ابهامش بیشتره. اساسا توی همچی دورانهای فضایل رو باید در بدر دنبالش گشت. آقا زمان طاغوت، من که بچه بودم اون زمان، های منبری بودم، میافتم گفتم مرگ بر یزیدیان زمان، یک کلمه از راحت میگفتی کتکت هم میزدن، بیشترین اجرم برده بودی. واقعا فضایل میومدن هدیه میشدن به آدم. حالا من کدوم حرف حسابیو بزنم، تحویلم هم بگیرن، بعد کدومش مخلصانه عذاب در بیاد؟ اصلا نمیشه پیدا کرد. خیالت راحت کنم. در به در الان باید دوران دنبال فضائل گشت. پس آقا ما جامعه اسلامی تشکیل دادیم که با این جامعه اسلامی مکارم اخلاقی به دست آوردنش راحت تر بشه. یکی بدتر شد که نه. کی گفت؟ چی؟ دوره بگو. جامعه اسلامی تشکیل دادیم که مکارم اخلاقی راحت تر بشه. مکارم که راحت نمیشه هیچ وقت. جامعه اسلامی تشکیل دادی که منع بکنی سقوط از حد اقلا رو برای عموم مردم. اصلا جامعه اسلامی برای خواص، برای رشدشون، برای رسیدن به مراتب بالاتر کار ساده تر نمی کنه. کی گفت؟ اصلا این نبودیه. تو حرفای امام حسین نگاه کنید. امام حسین برای مکارم اخلاقی نجنگید، برای حد اقلا جنگید. بابا این یزید حد اقلا باقی نمیگذاره. لامصب اینو باید بریم باش بجنگید. تموش. ما آقا با شاه جنگیدیم برای چی؟ برای اینکه داشت امکان رسید دستیابی به حد اقلای دین و مانع میشد. این شد دیگه، واجب شد باش به جنگی. هر چیزی که واجب نمیشه که. خدا انقدر دلگنده است، اسمشو نمیدونم چی بگذاریم. این انشراح صدری که به بندگان خوب خودش میده، خودش دیگه چقدرشو داره. میگه صبر کن، حالا عجل نداریم، بذار ببینم چی کار میکنیم. صلح امام حسن، صبر امام حسین، همه در همین راستا توجیه میشه. حتی تحمل چند ساله ابا عبدالله حسین مرمعاویه را، اینا همش در همین جهت توجیه میشه. اصلا کی گفته جامعه اسلامی برای اینه که برای دست آوردن حد اکثر مکارم اخلاقی کار سهل بشه؟ اصلا ما نداریم اینو. من گشتم و عرض میکنم خدمتتون، یه جورایی سهل نمیشه. نه دیگه الان در زمان آقای امام زمان هم همینطوره ها. میفرماید مردم در به در دنبال این میگردن که بتونن یه صدقه ای بدن، یه انفاقی بکنن. ببین یه چیزی رو گرفته میشه. آقا عوضش جامعه خوب میشه. جامعه خوب میشه تو حد اقلا خوب میشه دیگه. حتی امام فرمودن اونجا مشکلات هم تازه باقی میمونه. یکی از مشکلات همیناست. خب این مقدمه بحث ما، بحثو باید امشب جمع جورش بکنم. یکی دوتا بدهی هم از جلسات قبل دارم. انشاءالله نمیخواستم زیاد حرف بزنم، ولی این بحثه منو میترسم مدیون بذاره و اینو من جمعش کنم. ایثار از مکارم اخلاقی است. مکارم اخلاقی الان نوبتشه که بهش بپردازیم. مکارم اخلاقی تو جنگ راحت تره، ایثار تو جنگ راحت تره، هم به دلیل شفافیت هم به خیلی دلایل دیگه، ولی الان سخت‌تره، خصوصا که در جریان یک جامعه پر از امنیت این رقابت و رفاقت. بیاید این مفهوم ایثار رو، یه نکته هم از جلسات قبل بودیم، برداریم دوباره اینجا یه خط اضافه کنیم که این ایثار رو در حد یک کلمه یا یه موعظه اخلاقی نباید نگرش داشت، باید تئوریزش کرد، تبدیلش بکنیم به نهادهای فرهنگی، تبدیلش بکنیم حتی به نهادهای قانونی. به قانون میشه تبدیلش کرد. الان شما نگاه کنید تو حقوق اومدن دست بردن، تو حقوق تا اونجایی که میشده به بار اخلاقی قصه کار نداشتن که جوونا میخوان ازدواج بکنن 30 خورده‌ای باید امضا بندازن. این 30 خورده امضا همش مشروعه، شرط ضمن عقد. هر چی تو تاریخ کشور ما شرطای ضمن عقد بردن بالا، تعداد طلاق رفت بالا. مجوزش از اسلام صادر شده، بله، ولی هرچی مجوزش صادر شد تو باید بدونی چرا طلاق گذاشت دست مرد. هرچی کار کردی طلاق رفت، آمارش رفت بالا. که خودمون نزدیکتر بکنیم به خانواده های غیر خانواده هایی که ایثار درشون نهادینه نشده. آقا اون نهاد قانونی حقوقی در اسلام این به خاطر نهادینه کردن ایثاره. اینقدر ایثار بحثش میره جلو، تحلیل روانی که میکنی میبینی ایثار تعبیه شده در قانون. حالا تو بحث گردش قدرت بین نخبگان جامعه که اوج ابهام وجود داره، که بگذارید اصلا بگذاریم نزدیکاش نشیم، نه نزدیکاش یکمی میشیم، و خیلی چیزای دیگه باید اینا رو تبدیل کرد، ایثار رو تبدیل کرد به تئوری زندگی. این بود که ما میگفتیم حسین برای شهید شدن فقط استاد نیست، برای زندگی کردنم استاده. و رفقایی که دنبال شهدای آینده میگردن محض اطلاع اونا عرض میکنم، ما که جنگی در کار نمیبینیم، کسی جیگر اینو نداره بیاد سمت ما، انشالله ما میریم به سمتشون. ولی شما شهدای آینده رو میخوای بسازی، الان راهش اینه که درست بتونی زندگی کنی. 20 متاسفانه الناس علا دین ملوک هم، عوام مثل خواص جامعه زندگی کنن. حالا شما بیا برو التماس کن خواص جامعه کتاب بیانی کمی از اون چیه خرطوم فیل بیفتن پایین، یک کمی کتاب بیان به خواص جامعه شما حالی کن. تو بیشتر از همه به موعظه اخلاقی، به درس اخلاق، به زجه، به مناجات، به گریه، به همه چی بیشتر احتیاج داری. بعضی ها من آقا به شما عرض بکنم گزارش بدم رفتم مریخ یه خواصی اونجا بودم تو مریخ، خواص خوب. آقا اینا با اطلاعات مذهبی قبل از انقلابشون زندگی میکردن، 26 سال اونجا تو مریخ از انقلاب گذشته بود. اصلا و ابدا کارگاه اخلاقیات انقلابیون آموزش ضمن خدمتی اصلا ابدا خبری نبود. اونجا هم یه فیلایی بودن همه از دماغ فیل اونجوری افتاده بودن پایین. تو مریخ دیگه اینجوریه دیگه، مریخ اینجوری اصلا و ابدا. دوره‌های آموزشی رو الان شما هر دوره آموزشی رو برید نگاه بکنید، متناش مال 20 سال پیشه، عوض نشده. از این دانشجوهای بنده خدایی که تو دانشگاه دارن درس میخونن، بندگان خدا، معارف اسلام ضد کمونیستی درس میخونن تا دیگه خیلی گروه های دیگه. ما یه جایی رفته بودیم منبر، میرفتیم منبرمون خیلی گرفته بود تو جوونا، میخواستیم یه ضد حال به خودمون بزنیم، یه ضد حال به اونا هم زدیم که دیگه با هم دیگه تشریک مسایی گفتیم بابا اینا علامت اینه که فقر اطلاعاتی تو جامعه ما وجود داره، پس این مدرسات چیکار میکنه؟ اگه شما میگی شما اولیات دین رو ما یاد دادی، آقا جمهوری اسلامی درست که این باگه اولیات را بندازید. بچه دبیرستانی مذهبی میگه اولیات من بلد نبودم. یه جایی من یه بحثی کردم دانشجو دختری تو سالن مران شد قبل من فوش داد بعد ویرا، محترمانه فوش داد بعد ویرا، گفت با گریه خدا شاهد اردو اومدن قم، گفت شما روحانی مملکت هستی، طلبه مملکت هستی، من باید یه همچیزی رو از قرآن خبر نداشته باشم. این تنها جایی بود که فبوهت الذی کفر، من همجوری مبهوت مونده بودم چی بگم. بریم تو بحث ایثار خودمون. برخورد با ایثار عالمانه باید صورت بگیره. خوب شد میخواستیم یه خط اضافه کنیم، یه پاراگراف شد. ایثار رو تو جامعه باید انجام داد، تو روابط اجتماعی. یه بخشش رو اصلا بحث نمی کنیم. این جامعه دو قسمته، خانواده، حالا ما اینجوری تقسیم می کنیم کارمون را بیفته، جامعه عمومی، چون خانواده براش حیثیت مستقل و اساسی و اصیل و حسابی براش قائل هستیم، ایثار در خانواده تا حالا تو جامعه ما بحث نشده. بچه ها فرمان پدر باید گوش بکنن، نهادینه شدن همون ایثار تو قوانین روابط خانوادگی، اینو مثلا از ازش بحث نکنیم. اینکه خانوما باید تحت فرمان آقایون باشن، این همون بحث ایثاره. اینکه آقایون خانوما باید رئیس محبتی خونه باشن، عاطفی خونه، آقایون رئیس حقوقی خونه باشن، همون بحث ایثاره. اینا اصلا بحث نشده تو جامعه ما. جامعه ما کار مهمتری داره، این موضوع رو گذاشته کنار. حالا ما هم ابی نداره، از این جامعه تبعیت نمی کنیم و انشالله نگرم می داریم ترمز دستی رو که جامعه اینقدر به انحراف نره، اینقدر به انحراف نره. بگذارید در این بخش خانواده صحبت نکنیم. خانواده اگه اختلاف پیدا بکنن برن دادگاه، دادگاه یکیشون رو مجرم تشخیص میده. اما اگر بیان تو محکمه نه قضایی، تو محکمه اخلاقی، جفتشون مجرمن. اگه یکیشون ایثار میکرد قصه حل میشد. ما داریم تو سطح مکارم اخلاقی صحبت میکنیم. پیشبینی‌هاش هم به صورت مختلف شده، جفتشون مقصرن. البته شما همچنین قشنگ راحت به بحثای بنده برخورد نکنید. شما خیلی خوب هستید، هیچ وقت دادگاه نمیرید، کارتون به دادگاه نمیکشه. اما همین شما بزرگواران میتونید از انرژی یک خانواده 10 میلیون برابر استفاده کنید. با یه سری بیموالاتی ها و همرنگ مردم شدن ها همه رو عبده میبره آدم. هر یک خانواده یک هسته کوچک اجتماعی نیست، یک هسته است که بمب اتم ازش درست میکنه. نیشکافنش بمب اتم، ده تا بمب اتم میتونه نورش من به چیزهای دیگه بچه تربیت بشه یا نه کاری ندارم، نورش میتونه کار بکنه. خدا تکلیفی که به دوش من، شما، او، ایشان تو خانواده گذاشته هیچ وقت بیرون نگذاشته. آقا بعضی هاتون هم میتونید شما برداشت بکنید فلانی غیر سیاسی شد. بله، بندر اساسی ترین راه برای حفظ دین، انقلاب و جمهوری اسلامی و صدور انقلاب، اصلا نه حفظ، نه اصلا من دفاع نمیشه اینجا صحبت بکنم، صدور انقلاب و فتح عالم رو بنیاد خانواده میدونم که به همین صورت ادامه پیدا بکنه به وضع افتضاحی کشیده خواهد شد. هرچند بعضی از شاخصهای مثبت جامعه ما ممکنه از غربی‌ها خیلی جلوتر باشه، بعضی اینجوری دلخوشه. ما شرقی‌ها با محبت این با هم دیگه، آخه میدونیم ما شرقی‌ها کلن چقدر با محبت و با احساس هستیم؟ 1% رو خرج بکنیم این میشه. چرا 100% رو نباید خرج بکنیم که جهانو بگیریم؟ کی به فکر این انرژی های هرز رفته است؟ چقدر ما همینجوری داریم انرژی از دست میدیم؟ بچه ها به باباها احترام آنچنانی نمیذارن، بدبختی تو جامعه فراگیر میشه دیگه، از نور توش نیست دیگه. سرباز امامزاده ها میخواد تربیت کنه، احترام که اینا نیست که بگن، هیچ جوون نمیتونه نفس بکشه دیگه. چقدر خانواده باید بهش پرداخته بشه نمیدونم. یه بار به خدمت برخی از مسئولین شهری بحثای فرهنگی بود، عرض میکردم که شما بیاد بابا این خانواده رو جون گفت خب چه ربطی داریم ما به خانواده؟ گفتم بابا مسابقه بذارید هر کی برد بگید خانوادگی بلیت میدیم برید مثلا مشهد، کربلا رو کوتاش کنید مشهد، یه خانوادگی معلوم بشه تو خانواده ای. پیغمبر یه خانواده بود، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حسین هم یکی از اسرارش که تو کربلا هنوز مونده و شیعیان اون وقت نکردن به گشایندش این بود که هر کی میپرسید حسین چرا با زینب میری؟ این بچه ها رو کجا میبری؟ جواب نمیداد، نمیتونست جواب بده، نمیفهمیدن اونا. امروزی ها میفهمن. ایثار محل مهمش تو خانواده است. اصلا تو خانواده ماه عسلش ایثار آنچنان نداشته باشه. تازه ما توصیه میکنیم یه مقدار نمک ایثار بهش بزنن تا تمام عمرشون مثل عسل شیرین باشه، بقیهش دیگه همش ایثاره. شما هسته مرکزی کنوانسیون پکن وقتی نگاه میکنیم میخواد فقط ایثار رو بگیره. این فرهنگو ما اون وقت نشرش نمیدیم، همینجوری همه فشارهای روانی رو می‌خوایم بذاریم رو تکالیف الهی، همه مردم حالشون از این تکلیف‌های الهی به هم بخوره. حجاب حجاب حالم به هم خورد از گفتی حجاب، بچه اعصابش خود میشه برمیگرد اینو میگه. وقتی فلسفه حجاب که خیلی خوشگل زیباست که ایثاره، تو براش تبیین نکردی، حجاب یک تکلف مشمئز کننده است. حضرت امام میفرمود احکام شرعی رو هر کی تحلیل عرفانیش رو کنارش به مردم نگه به دین خیانت کرده. اگه ایثار قشنگ بشه به کسی بخواد بی‌دین هم باشه نماز نمیخونه، میگه تو ایثارگر نیستی، ناراحت میشه. ولی الان افه میان برای اینکه بگم ما زیادم حزب الله نیستیم. الان شما به کسی بگید ترسویی، ناراحت میشه. فضائل اخلاقی اون ارتباط بین آدم هاست که میشه روش حرف زد دیگه. مکارم اخلاقی چقدر زیباتر و قشنگتر. ایثار تو خانواده رو ازش بگذاریم، ایثار تو جامعه. ما دیروز یه بحثی رو شروع کردیم، گفتیم که تو جامعه دینی یکی از مشکلاتی که ایثار داره این هستش که تو جامعه دینی نفاق تولید میشه. نفاق وقت تو جامعه دینی تولید شد، راه حلش ایثارگرانه برخورد کردنه، متحملانه برخورد کردنه. ایثارگرانه برخورد کردن تنها راه برطرف کردن نفاقه. این چند جوره، اینو من دیشب عرض کردم، یه توضیح دیگری عرض بکنم. یه وقت شما تحمل میکنی جلو زدن رفیقتو، رقیبتو، ضعف ایمانشو، بذار اون بخوره، ابی نداره، ما پله میشیم، نردبون میشیم، برو بالا، خوش باش. اینقدر اینجوری میکنین تا رو همه کم بشه، اینقدر جای همه کتک میخوری تا رو همه کم بشه، اینقدر اینجوری میکنین. یه وقت معناش اینه. البته این هم میشه ها، شما خیالات الان بفرمایید، خیالات بفرمایید، ببخشید من فیلم ندارم به شما الان نشون بدم، فعلا خیالات بفرمایید. وقتی عقل هنرمندای ما به این حرفا نرسه، ما بعدم چی بشیم خیالات بکنیم. یه آقایی بود برای خودش دنبال رئیس میگشت، اسمشون رو ببرم شاید خیلی از شماها بشناسید، حداقل اسم اون رئیسی که پیدا کرده بود برای خودش ببرم همتون میشناسید. میگه رفتم در خونش گفتم تو بیا رئیس من بشو تو فلان سازمان، اصل معاونتش با منه، دارم کار میکنم. میگه اون آقا برگشت گفت تو هم من مسن‌تری، سابقه جبهت بیشتره، تو کارت هم من بهتره، من تو کارم با تو مشورت میکردم این برام بر. میگه ببین، بهش گفتم ببین تو اهل کار نیستی، به درد پشت میز نشستن و رئیس بازی اینا میخوری، من اهل کارم، من میرم وسط پروژه ها، من با مدیر رو کل کل میکنم، تو فوقش کارتاب، من کاراتو میکنم دیگه، ولی چون آدم سالمی هستی انتخابت کردم، به من تو مجموعه گفتم برو برای اینجا یه رئیس میخواییم. فرق گفته بود من احساس تکلیف بکنم بار سنگینیه. میگه بهش گفتم که این آقای هستا. میگه بهش گفتم میخوای خواب ببینی خواب درست میشه برا؟ گفته خب رویای صادقی برای من خوب اتمام حجت میشه. میگه سه روز بعد اومد صبح زود زنگ زد به من، فلانی من قبول کردم. گفت چی شد؟ گفت من خواب دیدم مثلا صندلی مقام معظم رهبری رو گرفته بودم یه جایی، ایشون داشت صحبت میکرد، آقا سه مرتبه برگشت به من فرمود که برو کاری که فلانی گفت انجام بده. رئیس برای خودش انتخاب میکنه، برای چی؟ چون خودش پرکارتره. درسته؟ بهم یه جلوه ایثاره دیگه. آقا شده تا حالا کسی برای خودش جای خودش کسی رو انتخاب بکنه بعد خودش بشه معاونش، بگه من زورم دیگه نمیرسه تو بیا؟ دویدن این کارا خیلی چی میخواد؟ درگیری آقا، اصلا آدم باور نمی کنه بزن بکشه. ایثار یکی دیگه روشاش چیه؟ میگم بابا نفاق با ایثار برطرف میشه. میگه آقا اگر ما هی تحمل کردیم اون ما رو له کرد رفت چی؟ تعدادتون کم باشه، این سرنوشت محتوم تعداد کم آدم خوباست که حذف میشن، تو هم جزوشون، نورت تو تاریخ کار کنه، نون داشته باشه. اگه تعدادتون زیاد باشه این ایثارگرا حذف نمیشن، و همین دلیل کمیت یه دفعه تو تاریخ اهمیت پیدا میکنه. امام علی، امام صادق، شما که دنبال 40 تا آدم میگشتی، حالا 5 تا نه نه دیگه، اینجا کمیت مهمه، چون اینا بعد از یه روش هایی استفاده کنن تو تعاملشون برای از بین بردن نفاق، که این روش ها کم بشن راست میگه حذف میشن، ولی زیاد باشن چی؟ معتنابه باشن چی؟ قابل اعتنا باشن چی؟ یکی دیگه از راه های ایثاری که خواص جامعه ما خیلی وقتا یادشون رفته اینه، یه کمی از اعتبارت بگذری. برای چی؟ برای اونجایی که باید وایسی. کجا باید وایسیم؟ ببین عزیز من، بیدینی جوونای تو کوچه پس کوچه ها رو راحت باید تحمل کرد، مهربون باید برخورد کرد، درسته؟ کلی شو دارم عرض میکنم، ما من آمن الا وقت خص. اما بیدینیه یا آدم رذلی که اولا آدم باید تشخیص رو داشته باشه، تشخیصش هم باید درست باشه، یا آدم رذلی که اینجا این آدم رذل، این جریان نفاق نباید تحمل کنیم پاشو بذاره رو دست رد بشه بره، چون این دنیا طلب دیگه به معنای مادی کلمه نیست، شکمشو بخواد سیر کنه، مقامشو بخواد سیر کنه، داره حماریت خودش رو تحمیل میکنه به جانها. اینجا باید وایسی تا به خواص خوب میگیم بیاد جلوی خواص بد وایسید. میدونید دو تا راه در رو دارن، یکی پای خدا رو مسد میکشن، یکی پای خلقو. میخواد بره میدون یه سپر برم داره، میگه آقا رهبری اینو گفته، رهبری اینو. آقا تو به رهبری چی کار داشت؟ اون مایی میذاری. آقا شما دارم تا حالا دیدی 10 تا دکتر، مهندس، آدم حسابی جمع بشن مثلا وزارت ارشاد این راه داره، برن آدم از خودشون مایه بزن، مردم رو چرا میشورونی؟ برو اونجا بگو من زن و بچه‌م داره تو اینجا زندگی میکنه، من اعتبار دارم، ریش دارم یا نه؟ اونجا بشین تحصیل میکن، من از این وزارت خراب شده در نمیام تا درست بشه. بسیار به من میگی، من نه سر پیازم نه تای پیازم، مردمم. فوشه به اونم یه تو روزنامه به من میگی؟ اصلا پای مردم رو چرا وسط میکشی؟ مردم رو هوشیار کن، مردم چجوری هوشیار بشن؟ اصلا مردم نمیخوان هوشیار بشن، تو برو کار خودتو بکن.
اونجوری که من آبروم میره.
دشمنای تو گاهی این کارو میکنن.
میان 4 نفری قربت تحمل میکنن، تعصب میکنن. تو روایات اومده شما مثل دشمن ها کار نمیکنید.
تو این کارو کردی؟ یا نیومدن مردم مگه تو منطق کم داری وای نمیستی؟ مگه تو منطق کم داری؟ میترسن مردم نپسندن. میبینم منطق کم داری؟ نپسندنت، بندازنت دور، برای همیشه هست بشی تو تاریخ. اینقدر مردم بدبختن؟ به خدا اینجور نیستن. روش برخورد با نفاق چیه؟ ایثارگری. 2000 اعتبار خرج بکنید تموم میشه. آه کسی نمیفهمه تو مقاومت کردی، ابی نداره، دفن میشه تو تل تاریخ. دارم من ده شبه دارم میگم ایثار یعنی همین دیگه. تشخیص درست باشه، مورد درست باشه، نحوه اقدام درست باشه، ولی اعتبار خرج بشه. اصلا این مدل رو ما تا حالا ندیدیم. تمام اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن رو موج مردم سوار شدن. حالا مردم ما الان خیلی بهترن، ولی اصلا بنا نیست خواص جامعه منتظر مردم باشن. چرا؟ خواص جامعه منتظر مردم، مردم میشونن پشتر مردم حرکت. مردم رو میخواهیم به راه راست هدایت بکنیم. نمیخواد زحمت بکشی، تو خودت به راه راست هدایت بشو. اسم روکش خوشگلی هم براش میذارن دیگه. آقا تو که فهمیدی این آقا این کارو خراب میکنه، به لجن میکشه، 10 نفر بشید برید درستش کنی. اصلا مردم میخواد بفهمن، همه باید میسن مثل ماست به هم دیگه نگاه میکنن. آقا رو درواسی ها کشته مملکتو، همه رو در وایستادن. این اعتبار داره، اون شیخوخیت داره، اون پیشکسوته، این نمیدونم نام داره، اون نان داره. احترامای علکی. بعضی وقتا هم
یا پای ببین آن نیروی ما نیروی قوی نداریم، اینه دیگه، نیروی قوی نداریم. مثلا امام میفرمود من مصدق و مسلم نمیدونم، درسته؟ 30 نفر آدم حسابی که این تشخیص امامو قبول داشتن رفتن از طرف خودشون سینه سپر کنن روی موضوع، برن جلو تا آخر خط، فوقش هم یه جایی بخوام بیان وسط ها میگن امام گفته. تو نظرت چیه؟ تو بیر وسط بگی ببین امام مصلحتی ساکت باشه یا نباشه، یا این کارو واگذار کرده باشه، من که نمیتونم دینم اجازه بدم این کارو انجام بگیره که. آها اینجوری ماها رو داری جلو هم دیگه وای میستونی. خب من دارم میگم ایثار تو طوقه امنیت رفقا رقبا اینه دیگه، وایسی. حبیب ابن مظاهر، هر خیلی از کس، زهیر ابن قین، نمیدونم اینا، ازشون خیلی ها داستان هست که خواصی بودن که خودشون مستقل وایستادن بعد به اون حلقه مرکزی اضافه شدن. امام حسین هر کدومشون مستقل میفرستاد میگفت تو برو عقاید خودتو بگو، میومد عقاید خودشون میگفت رجز یعنی این، هر کدوم یه رجز داشتن برای خودشون، هر کدوم یه بیان داشتن، یه مکتب داشتن. درست گوهرش یکی بود اما بحث یه تبعیت کورکورانه نبود. اینا 70 تا آدم بودن، 70 تا آدم بودن. یه جوری این بحثای من یه پیچایی داره که ممکنه از یه گوشش یه مثلا پیچ تند باشه، ماشین ممکنه بیفته دیگه، تو با سرعت هم میخواد رد بشه. یا میگه آقا تو میگی پشت سر امام و رهبری وای نستیم؟ چرا وایسیم؟ مایه نذاریم. چرا ما مایه بذاریم همیشه؟ آقا یعنی میگی مردم رو نکشونیم به راه حقیقت، از اهرم مردم استفاده کنیم؟ چرا همیشه نه؟ خب سیاسیون پشت پرده یه کارهایی میکنن، پشت پرده بچه ها خیلی کارها رو دیگه هم نمیکنن، پشت پرده چی کار میکنن؟ نقشه میکشن چیزی مردم رو بکشن وسط، کار دیگه نمیکنن. فداکاری. خب البته من زیاد همه سیاسی نیستم، میدونید که پشت پرده ها رو زیاد خبر ندارم، ولی هر چی کار میشه اون زحمت های پشت پرده است، ایثارگری های پشت پرده. آقا شهید بهشتی خانواده بنی صدر رو دستگیر کردن، گفت آزادشون کنید، گفتن این رو دستگیر جرم انجام دادن، ول کن. فرمود مروت سیاسی اجازه نمیدادن خانواده زن و بچه رقیبش رو چه کنه. این ایثار پشت پرده است، مردم هم خبردار نشدن. وقتی که پاره شد مردم یه احساساتی بنا شدن مردم. خط آقا هم اخیرا تو بعضی از مسائل سیاسی اینجوری نمیخوام دقیق آدرس بدم، بعضی از آدم خوبا رفتن یه جایی رو که بعضی از آدم ضعیفا خرابا دستشون بوده گرفتن، آقا فرموده شلوغ نکن، کارتون میکن برید. اون سکوت اونا کار بکنن برن، خود این یه نوعی ساره. خواهی مردم رو وسط نکشید، خب اونا خواهی کن تو رو درست کن. اه آخه من زحمتم هدر میره، مردم میگم ما اونو یکی بارا دیگه، سرسداش در میاد، نه ترس. خواست جامعه باید چکار کنن؟ با ایثارگری نفاق رو از بین ببرن. امیرالمومنین بارها و بارها 2-3 برابر منافقین زیر رکاب رسول گرامی اسلام زحمت میکشید پای رکابش، 2-3 برابر، 2-3 برابر بیشتر زحمت میکشید، صداش هم در نمیومد، جز خواص کسی نمیفهمید، متوجه نمیشد. خود پیغمبر خصوصی تحویلش میگرفت، بعضیا میدیدن از دور. ولی ببین امیرالمومنین اینقدر پای پیغمبر رو وسط نکشید، اینقدر پای مردم رو وسط نکشید در اون نزاع با منافقین پای رکاب پیغمبر گرامی اسلام که شد راحت حذفش کنی. یه بار دیگه این عبارت رو بگم فداتون بشم، شما همه اهل فضلید، امیرالمومنین پای رکاب پیغمبر یه جوری عمل کرد، هیچ اینقدر اعتبار جمع نکرد، اینقدر بده بستون نکرد، اینقدر فکر آینده رو نکرد، اینقدر سیبیل اینو مثلا چیونی رو چرب نکرد، اینقدر یه زیادی والا اینجوری مخلصانه هم دیگه کفر آدم در میاد. که وقتی پیامبر گرامی اسلام که پنهانی علیشو نگه داشته بود، علنیاش هم میدونم بلدی، ولی جو جامعه اون زمان رو نگاه کن، دارو دستک براش درست نکرد، چی کار نکرد، امیرالمومنین به لحاظ سیاسی خیلی کارا میتونست بکنه که خودشو نگه داره بعد از پیامبر، این کارا نکرد، راحت شد حذف بشه، صداش هم در نیاوردن. تو دیدی؟ ندیدی که؟ آره بی خیال، ندیده میگیریم، همه ندیده گرفتن حق امیرالمومنین علیه السلام رفت. مؤمنی که منافق کشه باید راحت بشه حذفش کرد. ببین چی دارم عرض میکنم، مؤمنی که نفاق و از بین میبره باید راحت بشه حذفش کرد. خب اگه این حذف بشه پس به درد نمیخوره که. دو تا نکته مثبت وجود داره که حذف نمیشه، یکی تعدادشون به تعداد کافی باشه، یکی مردم هم اونقدر دیگه نفهم نباشن دیگه. مردم هم الان هم تعداد کافیه، هم مردم نفهم نیستن. عوام ما اونقدری که خوبن، خواص خوبمون اونقدر خوب نیستن. عوام خوب ما اونقدر که وظیفه شناسن، خواص خوب ما اونقدر وظیفه شناس نیستن. ما حالا برداشت طلبگیمون اینه، با زیادم سردن نمیاریم، اینم هست، ممکنه در مقام تشخیص مصداق اشتباه بکنیم. آقا خیلی اتفاقا همین جوریه، اگه این تئوری بخواد بالا پایین بشه بحث علمی که چی، ما شمشیر کشیده وای میسیم شمشیر منطق اینا، ببینیم کی حریفش میشه. اما اگر نه، در مقام مصداق اینجوریه، من باید یه پروژه تحقیقاتی جدید برای خودم تعریف کنم، اونم این که خب پس مشکل کجاست؟ روایات ما یه چیزی باید کم داشته باشن. دنبال 313 تا آدم وظیفه شناس میگردن، اونا وظایفشون چیه؟ خیلی راحتش کنم بحثو. این 313 نفر نقشی که علی برای نبی داشت باید بازی بکنن یا نه؟ آه حل، دوستان یه تاییدی بفرمایید من رد شم از این بحث، بریم کربلا. همینو دیگه، فرمود مالک اشتر نسبت به من همون کاری رو کرد که من برای پیغمبر کردم. این 313 نفر باید اینجوری بکنن یا نه؟ به پیغمبر میگفت، میگم مؤمن پارکاب امام باید راحت حذف بشه. اگه حذف نمیشه برای چی حذف نمیشه؟ برای هوشیاری مردم و برای تعداد زیادشون. درسته؟ هوشیاری مردم هم فرق هست بین اطلاع رسانی با بینش رسانی، هم اجازه بدید حرف نزنیم. خواهش میکنم قاطی نکنیم این دوتا عرصه رو. اهل بیت اطلاع رسانی نمیکردن، بینش رسانی میکردن. از دلی میفرمون من منافق دارم، میگفتن معرفی کن، میفرمون به قرآن بخونید. بابا معرفی، آدم معرفی کن، آدم معرفی نمیکرد. شبست ابن ربعی پای رکاب علی، این جونور شمر پای رکاب علی، عبیدالله ابن زیاد، اینها کیان دیگه؟ نفاق چجوری هم بمیره تو جامعه با مؤمنای حذف شدنی؟ حذف شدنی بودنشون هم فقط به خاطر خرجیه که میکنن یه جاهایی از یه چیزایی. یه جا گفتم دیشب مثال زدم حقوقتو بده بهش بره، یه جا امشب مثال زدم پست بالاتر رو بهش بده، پست خودش بده. نمیدونم هر جایی باید یه کاری کرد، مورد مصداق کمی پیچیده است. یه جا باید وایسی، آدم این از جهتن وای میسته. آخه رفقا نمیشه، رفقا نمیشه، چون نمیشه. یه کمی تو جامعه ما هنوز مد نشده آدم خوبا جلو آدم خوبا وایسن. آدم خوبا جلو آدم خوبا معمولا ماسمالیه، میدونید که نه. این یه کمی قصه باید متفاوت بشه. نقش امیرالمومنین پای رکاب پیغمبر ببین چجوری بود، کاملا راحت حذف شدنی بود و حذفش هم کردن. از بس ببخشید خیلی عذر میخوام، از بس بد عمل کرد. بد عمل کرد نسبت به مردم، نه نسبت به این خواص رقبا رفقا دقیق عمل نکرد، سیاسی عمل نکرد. حر بود آقا، حر بود. بابا رفقا اگه یه استانداری حر باشه ها، هیچ کدوم از استانداری دیگر رعایت نکنه، معمولا تو اون وزارت کشور دووم نمیاره تو هیچ کدوم از دوره‌های دولت‌ها. یک کمی باید دیگه، یک کمی که باید علو بده بستون باشه که همون یک کمی ها پدر در میاره. ایثار سخته. یه جاهایی واقعا باید یه تأملات دقیقی صورت بگیره. به نظر من هیچ هم ایراد نداره. ما که این بحث رو تو محفل خصوصی رفاقتی داریم میکنیم، به قول بعضی ها محفلیه، ولی اصلا اشکال نداره جزئیات تمام این بحثا به اطلاع دانش آموزان مدارس هم رسونده بشه. هیچ نترس، آب از آب تکون نمیخوره. یه سری معارف دیگه هم روشون زیاد میشه. به کی روشون زیاد میشه؟ به کسی که علی بار زندگی نکنه؟ فقط کافی بهشون تعلیمات داده بشه آدم گم نکنه. یه روایت هدیه بهتون بدم و بگذرم. روایت دیگه ای هم بود، وقت نشد. فقط یه نکته ای رو عرض بکنم. این روایت خیلی قشنگه. امام صادق حرف قشنگی میزنه. هر کی خودش رو امتحان کنه. میفرماید که قال لی علی ابن الحسین، هر چی رفقا خسته شدید از حرفای من با این هدیه میخوام جبران بشه. من خودم ناراحت میشم وقتی که روزه باید بخونم و حرف میزنم، یا اگه حرفام دیگه با سرعت میخوام برم جلو و یه کمی گلگوشه هاش پریده است، تصادف میکنم به در دیوار، این جگرت امیدوارم حال بیاره، همچنین ما رو حلال کنی. قال علی علی ابن الحسین، امام صادق نوه امام سجاده، میفرماید حالا بی پدر بزرگ به نوه خودش تو عالم امامته، بله، ولی خب این عواطف اونجا تازه پرشورتره، بغلش گرفته بچهشو داره بهش حرف میزنه، دین یاد میده به بچهش، به نوه نازنین خودش امام صادق. ما عرض علی قد تو امران احد و همال دنیا والآخر و للآخره، من هیچ وقت نوه کوچولوی من که امام همه شیعیان جهان خواهی شد، هیچ وقت دو تا امر به هم مراجعه نشده، برام پیش نیومده که یکیش برای دنیاست یکیش برای آخرت. فآثر تو دنیا، هر موقع اینجوری شده دنیا رو ترجیح دادم، الا رأیت ما اکره قبل ان امسیه، شب نکرده یه بلا سرم اومده. لطافت خوبا اینجوریه دیگه، آنن خدا میزنه بیدار میکنه. ببخشید اصلا برای خواص سخنرانی و کلاس اخلاق من چیزی گفتم وسط بحثم، گفتم موعظه و آموزش ضمن خدمت، نه ببخش من عذرخواهی میکنم، حواسم نبود. آنن خدا تلنگر میزنه صفای باطن داشته باشه، پاشو میخوره. ترجیح دادی؟ ببینید یه کسی به من میگفتش که من یه کار خدا میخوام با موبایلم انجام بدم، میگم برسم تلفن زمینی بزنم اینقدر خرج موبایلم بالا نره، فوری همون روز ده برابر پاشو میخورم الکی، هم میفهمم مال اونه. یه آدمیه که میگه من با هرکی کار داشت باشم بهم زنگ میزنه، با شفاف آنن میگه پاشو میخورم، میفهمم و من میفهمم کجاها خصاصت میکنم، عقب میندازم برم تلفن زمینی، خدا پا میزنه. میگه من میفهمم، تشخیص دادم، کلاس اخلاق میذاره خدا. خدا آخه استاد عرفانه، مرید پرورم هست. یکی از شهدایی که یکی از پلای تهران به نامشه، خانواده بسیار محترم، سادات خوبن، ایشون برادرش به من میگفت، برادرش خیلی مثلا باسوادتر و ظاهرا با معرفت، ما که نمیتونیم معرفت اونوری رو بفهمیم، خیلی چیز سر از اون داداشش که شهید شد، میگه داداشم رو دیدم چیزه، این وضعش خیلی توپ بود تو بهشت. گفتم اینا رو از کجا داری؟ مال جنگته؟ مال شیمیاییته؟ مال خدماتی که تو جنگ انجام دادی؟ رؤوس سپاه ها، سپاه در مقطع جنگ. میگه برگشت به من تو خواب گفتش که اینا رو میدونی همش مال چیه؟ اینا هیچ کدوم که گفتی نیست،
همش مال کار را انداختن کار این و اون گل و گوشه های کارامه. دیشب بود، پریشب بود، عرض میکردم کی بود دیدی؟ من تشخیص میدم، میام توی جلسه میبینم جوونا همه تحویل میگیرن من بدبخت و بعد چهار تاشون تحویل نمیگیرن. نه اینکه من آدم نیستم تحویل نمیگیرن، تو چشماشون نگاه میکنم نوشته ما مرید حاجی فلانی هستیم، مرید فلان مده. یعنی به یه مده نزدیک بشن یه روزه خون دیگه تحویل نمیگیرن. گفتیم علامت این که تو ایثارگری این هستش که به بالا سری ها فقط ایثار نکنی کوچولو موچولو ها رو. این شهید من یادمه دیده بودمش، یه جوری کار دنبال کار بدبخت بیچاره ها میرفت، انگار رئیسش بهش دستور داده الان میخواد گزارش کار بگیره. رفته بود انگلستان، اونجا مریض شده بود، دکتر گفته بود که آره اینجوریه و اینا، من برای همین شیمیش برده بودن نمیخواستن بهش بگن. گفته دکتر بگو راه دوری نمیره. بعد برای دکتر کمی توضیح داده بوده، دکتر گفته این چی میگه؟ من تو نمیفهمی اینا رو، اینو ما اهل یه جای دیگه. حالا این گرفتی چقدر قشنگ بود روایت. یه تیکه امام صادق اضافه میکنه، نوه امام سجاد. ثم قال ابو عبدالله، خدایا میشه زندگی ما رو هم دست دعایمی نگیدا، خطرناک این دعا. من از امنیتی توضیح عرض بکنم، بیگدار باید نزد این حاج آقا داغمون کرد و سرمون همین گرم شد، یه رفتیم گفتیم الهی آمین پاشو خوردیم، حالا نمیتون زندگی کنیم. خدایا همجوری که زندگی امام سجاد و دستت گرفتی بهش نشون میدادی جایی ایثار نمیکرد تا شب پاشو میخورد، زندگی ما رو هم به عهده بگیر. زندگی ما هم به عهده بعد این حالا میفرماد ثم قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود و یه حرف از خودش اضافه فرمودن در مورد بنی امیه، فرمود اما این بنی امیه انهم یؤثرون الدنیا علی الاخره منذ 80 سنه ولیس یرون شیئا یکرهونه. ده ها سال اینا دنیا رو واقعا ترجیح دادن، همه رو کشتن، اینا لطمه ندیدن، چیزا میدادن گوشت هم میاره بدنشون. چی بگم، میگه لطمه نمیخوره، خدا باشون کاری نداره، هرچی ایثار نکنن و خدا به اونا کاری نداره. یه ذره از ایثار امام سجاد کمزه تا شب پاشو میخوره. چه زندگیه این؟ ببخشید وقتتون رو گرفتم، تو راه کربلا معطلتون کردم، امشب زینب به کمک خیلی احتیاج داشت، باید زودتر میرفتیم کربلا، شب شام غریبان ابا عبدالله الحسینه. دیدی زینب از هرچی میترسید آخر به سرش اومد. یاد دیشب به خیر، امشبی را شهدون در حرامش مهمان است، مکنه این صبح طلوع. دیشب اول فضل العباس پاسدار خیام بود، امشب زینب کبرا اطراف خیام داره نگهبانی میده. توی نقدی یه حرف جیگرخراشی نوشته، صدا زد خانم زینب دو تا از بچه های حسین گم شدن نیستن، راه افتادن تاریکی هوا، بگردن این دو تا بچه ها رو پیدا کنن چند نفری. یه نفر صدا زد خانم زینب بیا بچه ها اینجان، اومدی دو تا بچه ها هم دیگر رو بغل گرفت از زیر بوته خاری، از ترس خوابیدن، اومدن بچه ها رو بیدار کنن. یه دفعه این ناله شون بلند شد، خانم زینب هر دو جان دادن. مگه بچه چقدر طاقت داره؟ بچه چقدر طاقت داره؟ یا ابا عبدالله چرا این زن و بچه رو آوردی کربلا؟ مصیبت ها تازه از این به بعد شروع شده، مصیبت ها از این به بعد تازه شروع شده. امان از دل زینب، اما جانم فدای این عبد کامل خدا. امام سجاد می فرماید
خیلی دلم داشت میسوخ برای عمم زینب، همه آرام که گرفتن گفتم الان خانم زینب عمم استراحت میکنه، دیدم نشسته نه بلند میشه نه میخوابه. یکمی دقت کردم دیدم عمم زینب نشسته نماز شب میخونه. لا اله الا الله. اینقدر زینب سفارش حسینش رو دقیق اجرا میکرد، دقیق اجرا میکرد. فقط لحظات خوشی زینب اون لحظه، گریه که نمیتونه بکنه، نمیتونه بره بزنه خودش رو کنار گودی قتلگاه قطعه بکنه. تنها لحظات خوشی زینب اون لحظه ایه که دشمن می اومد با کعبنه و تازیانه عمه سادات رو می زد، یه کمی شریک می شد تو زخمای بدن حسینش، یه کمی آرامش پیدا می کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.